من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث ادله وجود ذهنی، معنای وجود ذهنی رو تبیین میکنم. در حقیقت اونچه که در این دو مقدمه ذکر میکنن به مرحله ماهو برمیگردد که الوجود ذهنی ماهو. بعد در فصل دوم راجع به حلهوی او سخن میگوین که آیا وجود ذهنی داریم یا نداریم. گرچه این ماهو در قبال حلهوی مصطلح نیست، زیرا وجود چه خارجی و چه ذهنی منزه از ماهیت است، قهرن مرحله ماهو ندارد. اما نظم منطقی بحث ایجاب میکند که قبل از نفی یا اثبات یک شی، اصل اون شی معلوم بشود. لذا قبل از ورود در استدلال بر وجود ذهنی، اصل وجود ذهنی را در فصل اول معنا کردند که در حقیقت این فصل اول به منزله الوجود ذهنی ما هوه. این یه مطلب دوم این است که برای اینکه در استدلال روشن بشود که وجود ذهنی از مقوله کیف نیست، از مقوله انفعال نیست، از مقوله اضافه نیست و رأساً از همه مقولات بیرون است، نحوه تحقق و پیدایش وجود ذهنی را ذکر می‌کنند. لذا این مقدمه که از کتاب‌های اهل معرفت به فلسفه راه پیدا کرده است، هم در تغییر مسیر وجود ذهنی از اونچه که حکمای پیشین میگفتن سهم موثری دارد و هم در تغییر مسئله علم اونچه را که پیشینیان میگفتن موثر است. مقوله علم را پیشینیان در یک مقوله مندرج میدانستن و همچنین وجود ذهنی را برای او تصوری داشتن. این سخنی که از اهل معرفت به فلسفه راه پیدا کرده است، هم مسئله وجود ذهنی را دگرگون کرد و هم مسئله علم را. این هم یک مطلب. مطلب سوم آن است که مرحوم صدر متعلهین تا کنون به این مسئله اشاره کردن که صور ذهنیه معلول نفس است، نفس اینها را ایجاد میکنه. الان میپردازن به اینکه نفس که فاعل این صور است، در حقیقت مظهر فاعلیت ذات اقدس اله است. هیچ قدرتی از غیر خدا در هیچ جای جهان هستی حاصل نیست و متوقع نیست. هر کس هر چه دارد آیت و نشانه ذات خدا، وصف خدا و کار خداست. منتها نفس در بین موجودات دیگر یک آیتیت قوی تری دارد. لذا وارد این مرحله از بحث بشوند که ذات اقدس اله نفس را به عنوان آیت کبرای خود آفرید. گرچه سراسر جهان امکان آیات الهیان، ولی اونطوری که نفس آیت حق است، موجودات دیگر نیستند. زیرا ذات اقدس اله ذاتاً مجرد است از ماده و از حیز و از جهت، یعنی منزه از ماده است، کون و فساد در او راه ندارد، مبرای از فرو رفتگی در طبیعت و ماده است و مانند آن. این مال ذات واجب. صفاتی دارد نظیر حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، این مال صفات او. افعالی هم دارد که این افعال نشأت گرفته از اون اوصاف ذاتی حق است. پس ذات واجب هست و اوصاف واجب هست و افعال واجب. حالا به دنبال افعال واجب آثار افعال هم برش ذکر کردند که مرحله چهارم است و فعلا مطرح نیست. اگر چیزی با بخواهد آیت و نشانه ذات اقدس اله باشد و خوب خدا را نشون بدهد، باید این مراحل سگانه را داشته باشد، یعنی ذاتی داشته باشد که مجرد از ماده تا از کون و فساد منزه باشد، اوصاف کمالی داشته باشد، کمال علمی و کمال قدرت، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر و مانند آن که داشته باشد، افعالی هم بتواند از خود ظاهر کند و صادر کند. نفس از اون جهت که موجودی است مجرد و در ماده فرو رفته نیست، پس ذاتاً آیت ذات اقدس اله است و از اون جهت که دارای علم و اراده و قدرت و حیات است، پس وصفاً آیت اوصاف ذات اقدس اله است و از اون جهت که میتواند صوری را ایجاد بکند در نهان و نهاد خود، مملکتی را به بار بیاورد، پس فعلا یعنی از جهت فعل آیت فاعلیت ذات اقدس اله است و در تمام این جهت چون عین ربط به ذات اقدس واجب است، اگر خود را بشناسد به خوبی خدا را به اندازه خود ذاتن و صفتن به فعلا میشناسد، زیرا ذات او که مجرد است عین ربط به ذات اقدس اله است. اوصاف او که اوصاف علمی و عملی است، ربط به اوصاف علمی و عملی حق است. افعال او که از اوصافش نشأت میگیرد یا از ذاتش در اثر داشتن این اوصاف نشأت میگیرد، عین ربط به افعال ذات اقدس اله است. اونگاه مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه به خوبی ظهور می کند. اگر کسی خود را درست بیابد، به اندازه خود ذات اقدس اله را و اوصافش را و افعالش را می شناسد. لذا معرفت نفس ذاتن به صفتن به فعلن مرقات است، یعنی وسیله رقی و ترقی است، نردمان است لمعرفت رب ذاتن به صفتن به فعلن. معرفت النفس مرقات لمعرفت رب، یعنی نردبان ترقی شناخت خداست. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه نفس این قدرت را دارد، ولی در اثر فرو رفتگیش در عالم طبیعت و توجهش به عالم طبیعت و بعدش از منبع هستی، این جهات یاد شده در او ضعیف است. یعنی ذاتی دارد مجرد، نه کون و فساد دارد، نه در مکان معین قرار دارد روح او و نه در جهت معین واقع است. البته بدن او مکان دارد و جهت دارد، اما روح او نه در مکان معین است، نه در شمال عالم است، در جنوب، نه در شرق عالم است، در غرب. لذا همه این جهات را میتواند زیر پوشش علمی خود در آورد. گرچه نفس این قدرت را دارد، ولی در اثر دوری او از منبع هستی، هم ذات او ضعیف است، هم اوصاف او ضعیف است، هم افعالش خیلی ضعیف است و ضعف فعلی او در همین است که این میتواند فقط در محدوده خود کاری انجام بدهد، یعنی صوری را بیافریند، صوری را انشا کند. این هم دو مطلب. مطلب سوم این است که چون اصل این نفس به اون منبع لایزال مرتبط است، هرچه او این ارتباط را تقویت بکند و به منبعش تقرب پیدا کند، قربتن الالله کار کند، قوی تر می شود و در اثر قوت و قدرت همون کاری را که فرشتگان انجام می دهند به اذن الله، او هم می تواند انجام بدهد به اذن الله. که اینجا دیگر سخن از وجود ذهنی و مسئله علم نیست. اینجا سخن از اعجاز است و کرامت است و خرق عادت است و امثال ذالک. اگر بتواند در خارج از حیطه ذهن خود کاری را انجام بدهد، این میشود خرق عادت، این میشود کرامت و این کار شدنی است و اختصاصی هم به شخص معین ندارد و منحصر در عصر معینی نیست. البته معجزه یه خصیصه ای دارد که جز برای صاحبان تحدی و دعوت نخواهد بود، ولی راه کرامت باز است. کرامت که مال اولیاست به وسیله انبیایی که صاحب معجزه اند پیدا می شود. این افراد که شاگردی انبیا را به عهده گرفتند به این کرامت راه پیدا میکنن. خب پس مطلب اول این که نفس ذاتن و صفتن و فعلا آیت ذات و وصف و فعل حق تعالی است. بله همون روح است. مطلب دوم این که این نفس که دارای این قدرت هست، چون از منبع هستی دور است، این کمالات در او به طور ضعیف ظهور می‌کند، نه به طور قوی. مطلب سوم آن است که راه برای تقویت او هست. اونها که جنبه مادی را یک مقدار تضعیف کردند و به قدرت روحی پرداختند و روح را سرگرم طبیعت نکردند، بلکه تن را تابع روح قرار دادند، قدرت روح بیشتر می شود، می تواند همون کاری که در داخل ذهن خود انجام می دهد همون را در خارج هم انجام بدهد. اون می شود مسئله کرامت. اون در باب علم و نفس و مانند اون مطرح است که نفس بتواند در خارج کارها را انجام بدهد، از حیطه مسئله وجود ذهنی بیرون است. این هم یک مطلب. مطلب چهارم به اصل وجود ذهنی برمیگردد و اون این است که در وجود ذهنی معیار آن است که ماهیت به عینها محفوظ باشد و این ماهیت که به عینها محفوظ است همان است که وجود خارجی موجود می شود در خارج و وجود ذهنی موجود می شود در ذهن. پس اگر ماهیت عوض بشود، وجود ذهنی اون شی نیست. عین ماهیت محفوظ است بدون کمترین تفاوت. یک وقت است ممکن است کسی یک چیزی را خوب درک نکرده باشد، این شخص وجود ذهنی از اون مطلب ندارد. وجود ذهنی هر چیزی عبارت از آن است که این اون ماهیت بدون کمترین تفاوت محفوظ بماند و هیچ اثری هم بر او مترتب نشود. لذا یکی از ادله اصالت وجود همین است، والفرق بین نحوه الکون یفی، که ماهیت اونی که در ذهن است همانی که در خارج است و هیچ اثر ندارد. معلوم می شود اثر و اصالت از آن وجود است. این ماهیت اگر به وجود خارجی و اصیل موجود شد منشأ اثر می شود و اگر به وجود ضعیف ذهنی موجود شد بی اثر هست. ماهیت همون ماهیت است. به وجود ذهنی را وجود قیاسی می نامند، زیرا این ماهیت اگر در خارج موجود شد و منشأ اثر شد، شده می شود موجود خارجی، و همون ماهیت که در نزد نفس موجود است و هیچ اثر بر او مترتب نیست می شود موجود ذهنی. لذا ذهنی در مقابل خارجی است و چیزی که خارج وجود خارجی ندارد، وجود ذهنی هم نخواهد داشت. یعنی ذهن اگر چیزی را پیش خود ساخت، این وجود ذهنی برای هیچ چیزی نیست و بر هیچ چیز عالم منطبق نمی شود. یک نکته آن است که این وجود را وجود ذهنی می گویند در مقابل وجود خارجی. نکته دیگر آن است که این وجود را وجود زلی می نامند در مقابل وجود اصلی. اون وجود خارجی وجود اصلی است و این وجود ذهنی وجود زلی است که منزله سایه اوست. این اوائل بحث. بعدها روشن خواهد شد اون نظر نهایی که وجود ذهنی را وجود زلی می گویند برای این است که این در ذل یک موجود خارجی است، نه ذل اون موجود خارجی است. ذل موجود خارجی است و اون موجود خارجی علم است که در صحنه نفس موجود است. العلم موجود خارجی و آهو النفس، و این وجود ذهنی ذل اون علم است. این نظر نهایی است. اما نظر معروف که در اوائل بحث ذکر می شود همین است که وجود ذهنی را وجود ذلی می گویند چون ذل و سایه اون وجود خارجی است. مثلا درختی که در خارج موجود است این یک سایه ای دارد، سایه او اثری ندارد، سایه شجر بی اثر است. این صورت ذهنی که حاکی خارج است این هم به منزله سایه اوست. اما نظر نهایی این است که وجود ذهنی سایه علم است. این در اذهان شریفتون باش انشاءالله تا در حل اشکالهای وجود ذهنی از این اصل کمک گرفته بشه. خب بعد از گذروندن این چند مطلب میفرمان به این که گفته شد نفس میتواند صوری را بیافریند به ایجاد کند، این سخنی است که عرفا این مطلب را یافتند و نه گفتند و اون سخن بلند جناب ابن عربی است که ایشون فرمودند هر کسی با اراده خود در درون جان خود در محور خیال صوری را می آفریند، مفاهیم را خلق می کند. این یه امر عمومی است. ولی عارف گذشته از اینکه صورت مفهومی را در ظرف ذهن می آفریند شیء خارج را به اذن الله خلق می کند، یعنی چیزی را در خارج از ذهن و خارج از بدن خود می آفرد. این کار مال عارف است. منظور از این عارف کسی نیست که کتابهای عرفان را خونده که عارف نظری مراد باشد. همون کسی است که یا منظور ولی است، این که می گوین عرف ها و اولیا، اگر فقط درباره مسائل علمی و شهود علمی باشد هر دو را شامل می شود. اما کارهای عملی که باشد منظور خصوص اولیاست. اگر عرفا هم در کنار اولیا ذکر شدن منظور از اون عرفا همین اولیاست. یا کسانی که قدرت خارجی دارند نظیر افراد با ایمانی که مستجاب و دعوان، اما این گونه از مسائل را به طور کلاسی به مانند آن نمی دارن. یا نه جامع بین نظر و عمل، یعنی هم این مسائل علمی را می دانن هم اون قدرت تصرف را دارن. علی حال اون که می تواند چیزی را در خارج انجام بدهد با دعای او چیزی یافت بشود، با دعای او بیمار شفا پیدا کند، با دعای او مشکلی حل بشود، با اراده او و درخواست او بارانی بیاید، نماز استسقای او اثر بگذارد و مانند آن، این می شود ولی از اولیای الهی است. ولی یعنی کسی است که در تمام امور تسلیم محض دستورات الهی است که ذات اقدس اله در مقام کار شؤون او را اداره می کند، می شود ولی الله، یعنی مولا علیه است. و ولایت او را الله به عهده گرفته، اگر یک کودکی در تحت تدبیر و سرپرستی پدر آگاهش باشد، این پدر همه شئون این کودک را اداره می کند و این کودک تغذیه می شود، لباس دربر می کند بدون اینکه کمترین آسیبی ببیند. اون ولی کار این مولا علیه را به عهده می گیرد در محور خود اون مولا علیه، در حوزه ولایت. این شخص می شود ولی الله. شهود او هم این چنین است که عالم را رب العالمین دارد اداره می کند. در مقام تسلیم عملی هم طوری است که تفویض شد، خود را در اختیار ذات اقدس اله قرار داد. در باره ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است که در تمام مدت عمر لیته، لعله و امثال ذلک نفرمود. ای کاش این جور می شد، ای کاش هوا اونطور بود، ای کاش حادثه این چنین نمی شد، ای کاش طرز دیگر می شد. این لیته و لعله اصلا در سیره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود. این نیست مگر رو ولایت اساسی و کلی، یعنی خود را تسلیم محض ذات اقدس اله می بیند و می داند که اون کسی که کارگردان این عالم است هم احکم الحاکمین است، هم اعلم به مساله است، هم ارحم الراحمین. ای کاش این چنین می کرد و ای کاش اون چنین نمی کرد، ای کاش این طور می شد و شاید اون طور نمی شد، اینها در زندگی اون حضرت نبود. این می شود ولی الله، یعنی کسی که یتولی الله اموره. و در اواخر سوره مبارک اعراف هم فبود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، یعنی ان ولی یعنی اون که من مولا علیه اویم و او ولی من است و کارهای مرا به عهده میگیرد الله است. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. فرمود اختصاص من هم ندارد، اگر کسی در راه صلاح قدم برداشت تحت ولایت اوست. حالا البته صلاح مراتبی دارد، ولایت هم مراتبی دارد. کسی رو دعوت نکردند به مقام ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسد، اما سلمان و ابوذر شدن بالاخره ممکن است. برای زنها مثل فزده شدن ممکن است. کسی که نباید توقع داشته باشد از سلسله زنان به مقام مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیها برسد، اونجا خیلی از انبیا هم طمع نمی کنند که رسد به افراد عادی. اما به مقام فزده رسیدن، به مقام سلمان و ابوذر رسیدن، این چیزیست هم مقدور و هم دعوت کردن همه ما رو. علی حال ولی به یک همچه انسان می گوین. اگر گفته شد عارف به وسیله همت خود چیزی رو خلق می کند، منظور از عارف در اینجا ولی است. حالا خواه مسائل علمی را با اون تهذیب نفس یک جا بداند و قدرت داشته باشد، یا فقط قدرت داشته باشد نظیر بعضی از افراد با ایمانی که این مسائل علمی را با اون عمق نمی دانند، اما کاملا یا دعای اونها مستجاب است یا اراده اونها در نماز استسقا نقشی دارد و مانند. عارف یعنی ولی چیزی را در خارج از حوزه ذهن خود خلق می کند. یه اصل این عارف تا به اون شی توجه دارد و از او غفلت ندارد، اون شی موجود است. و اگر از او غافل شد، اون شی معدوم می شود. این هم دو مسئله. به این که مادام الالتفات اون شی موجود است و با تریان غفلت اون شی از بین می رود، نظیر خود وجود ذهنی است. یعنی اون چرا که انسان عادی در به صورت مفهوم ذهنی در خود ایجاد می کند، همین حکم را دارد. اون هم که به صورت انسان خارق العاده یعنی ولی الله چیزی را در خارج ایجاد می‌کند، او هم همین حکم را دارد. الان یک انس فرد عادی وقتی یک مفهوم ذهنی را در صفحه نفس خود ایجاد کرد به نام وجود ذهنی، مادامی که توجه دارد او هست. وقتی که غفلت پیدا شد اون رخت بر می‌بندد، حالا معدوم می‌شود یا مخفی، او یه اصل کلیست در جهان بینی که اشیا بعد الوجود معدوم می‌شوند یا بعد الوجود مخفی می‌شوند. همونطوری که افراد عادی مادام الالتفات صور ذهنی را حافظن، افراد که خارق عادتن و جز اولیاء الهیان مادام الالتفات اون وجود خارجی را حفظ میکنن و نگه میدارن. اگر غفلت پیدا شد اون موجود خارجی رخت بر میبندن. این هم یک بدلن. اگر این ولی جزء اولیای کامل بود، یعنی کون جامع بود، نسبت به همه حضرات احاطه وجودی داشت، این شخص اگر چیزی را در خارج بیافریند اون هست. چرا؟ چون فرض در این است که این یک انسان کامل است و خلیفه حق است و هیچ کاری را بدون اذن حق نمی کند و در همه این مراحل احیا و اماته به اذن حق حضور و ظهور دارد و چیزی را هم آفرید است. وقتی این محیط چیزی را بیافریند، پس علت پیدایش و بقای اون شی محفوظ است و اون وجود همین انسان محیط است. خواه علم تفصیلی به جمیع مراتب وجود داشته باشد، خواه از خیلی از این مراتب و حضرات غفلت کند، فقط یک مرحله از مراحل مشهود او و معلوم او باشد، به هر تقدیر چه اشراف تفسیری نسبت به مراتب داشته باشد، چه غفلت داشته باشد از خیلی از مراتب، فقط حضور داشته باشد نسبت به بعضی از مراتب، در هر دو حال اون چرا که این ولی الله به اذن الله آفرید موجود است. نظیر کارهایی که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه انجام داد که گفت اینی اخلق لکم من التینه که هیئت تیره به اذن الله، فانفخوا فیه فیکون تیرا به اذن الله. در خیلی از موارد کلمه به اذن الله نیست، اون جاهای حساس میرسد سخن از به اذن الله هست. گفت اینی اخلق لکم من التینه که هیئت تیر، اینجا مجسم سازی است. فانفخوا فیه فیکون تیرا، این دیگه به اذن الله است. گرچه اون اولیش هم به اذن الله است، هر کاری را که افراد عادی انجام میداد اونم به اذن الله است، اما او گفتن نمیخواد. او به سبب حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد است. این به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد معناش این نیست که من به حول خدا از سجده به قیام یا از قیام به سجده میام، که مخصوص حالت نماز باشد، که ذکر در حال نماز است، ولی اون معنا مال جمیع شؤون انسان است در تمام حالا. ما که در نماز میگویم الحمدلله رب العالمین، معناش این است که در معناش این نیست که در خصوص نماز شکر مال خداست، که معناش آن است که هر جا هر نعمتی هست مال خداست و هر جا هر ثنا و حمدی هم هست اون حمید و محمود خداست. در نماز داریم حرف جهانی میزنیم، نه اینکه این حرف مخصوص به نماز باشد. در نماز داریم میگوییم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، یعنی من و هر که مثل من است در تمام تحولات قیام و قعود به اذن خدا حرکت میکنیم. حالا اون چی که جز مختصات نماز است و تو کتابهای فقهی هم آمده، اضافه کردن و ارکعو و اسجد است و به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعدو و ارکعو و اسجد. این و ارکعو و اسجد که تو کتاب های فقهی آمده این مخصوص نماز است، اما اون اصلش یعنی تمام تحولات من حرفی که میزنم و به تعبیر لطیف برهومی و کاشف الغطا نشستن من هم به اذن خداست. یه وقت از کسی میگوید قدرت من مال من خداست، ولی اون کارهای ضعیف من مال خود منه. ایشون داره نه، این چنین نیست که ایستادن با حول قوه خدا باشه، نشستن مال خودت، نه، این نشستنم باز مال او با حول اوست. یه وقت انسان حرف میزند، یه وقتی ساکت است، سکوت هم به حول اوست. مادامی که هست ولو اثر ضعیف دارد، اون اثر ضعیف به حول الله و قوته هست. اگر معدوم شد که سخن از این حرف ها نیست، اما اگر عاجز شد یک کار ضعیف را در انجام میدهد، از مرحله قیام و قعود به استلقاء و استجاء و امثال ذلک رسیده است، اونم به حول الله هست. این کلمه به حول الله را اون غرقای در دریا هم در حال نماز دارن، اون وقتی که مژه ها را میبنددم به حول الله میبنده، وقتی باز میکند که حالت قیام اوست به حول الله هست. اشاره ای که دارد وقتی رفع میکند چشم را یا حاجب را یا سر را به حول الله هست، وقتی خفض می کند هم به حول الله هست. اینها به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد است. خب اگر چون چه کل این مراتب را این انسان کامل التفات داشت، اون شی در خارج موجود است، و اگر از جمیع مراتب غفلت داشت، اون شی در خارج موجود نیست. ولی غفلت فراگیر باشد که هیچ مرتبه از مراتب را انسان حضور نداشته باشد، این چنین نیست. ولی محور بحث در اون ولی کامل است، کسی که احاطه وجودی به جمیع این مراتب و حضرات دارد. حالا یا حضرات خمسیست که از لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و این امثال زشت کردم، یا همون حضرات خمس مصطلح هست که عالم اعیان ثابت است، یک عالم ارواح و اول کلیه است، دو عالم مثال است، سه عالم طبیعت است، چهار و عالم انسانیت است که از او به عنوان کون جامع یاد بشود، پنج که عالم انسانیت به نام کون جامع حضرتی است از حضرات خمس در مقابل همه اونها و در حقیقت جامع اونهاست. خب پس ولی خدا می تواند چیزی را در خارج از ذهن خود ایجاد کند، و مادامی که بو التفات دارد اون شی در خارج موجود است، و چون التفات یا در به جمیع حضرات است یا به بعضی حضرات، اگر به جمیع حضرات التفات داشت که یقینا اون شی موجود است، در همه حضرات موجود است، و اگر به حضرت عالیه التفات داشت، اون حضرت عالیه مایه حفظ این صورت است در حضرت دانیه، و اگر این ولی الله به حضرت دانیه به مرحله پایین توجه داشت، این کاشف از وجود این صورت است در حضرت عالیه، به عالی توجه داشت سبب بقای صورت است در دانی، به دانی توجه داشت مایه کشف این سو بقای صورت است در عالی، نه سبب این است در او. سرش این است که این شخص ولی الله کامل و محیط است وجودن، حالا یا التفات تفصیلی دارد یا التفات تفصیل ندارد. بعد میفرمان یه مطلبی است که مثلا در جاهای دیگر خود جناب ابن عربی میگه، مطلبی است که در جاهای دیگر ما نگفتیم و در این غیر از این کتاب نگفتیم، که اونم یک نکته ای داره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 265. و ذالک لأن البارئ تعالی خلاق الموجودات المبدع والکائن. مبدع یعنی مجرد، کائن یعنی مادی که کون و فساد برمی‌داره. و خلق نفس الانسانیت مثالا یعنی آیتا لذاته یک و صفاته دو و افعاله سه. نفس هم آیت خداست در ذات حق و اوصاف حق و در افعال حق. چرا؟ حالا توضیح این سه مرحله. فإنه تعالی منزه عن المثل لا شریک له لیس کمثلی شی، اما لا عن المثال. مثال یعنی آیت و نشانه. خدا مثل ندارد ولی مثال و آیت و نشانه که دارد. فخلق النفس مثالا له یعنی برای حق، ذاتا یک، صفاتا دو و افعالا سه. چرا نفس را این چنین آفرید؟ لتکون معرفتها یعنی معرفت نفس مرغاتا نردبانی باشد، وسیله رقی و ترقی باشد لمعرفت الحق. حالا این سه مطلب را کنار هم توضیح میدهند. فبود فجعل حق تعالی ذاتها، ذات نفس را مجردتا عن الاکوان والاحیاز والجهاد. نه کون و فساد دارد یک، نه در یک مکان معینی قرار دارد مثل بدن دو، نه در جهتی از جهات شش یا هشتگانه عالم قرار دارد که روح مثلا در شمال باشد یا در جنوب، در شرق باشد یا در غرب، در هیچ جا نیست و همه اینها را زیر اشراف دارد این سه. پس ذات حق تعالی منزه از کون و فساد است یک، مبرای از حیز و مکان است دو، منزه از جهت است سه. ذات نفس هم این چنین است، موجود است مجرد، نه کون و فساد پذیر است، نه حیز دارد نه جهت. این مال ذات نفس. فجعل ذات نفس را مجردتن عن الاکوان والاحیاز والجهاد. این یک. دوم، و سیر اون نفس را ذات قدرتن و علمن و ارادتن و حیاتن و سمعن و بسر. همون طوری که ذات اقدس اله دارای صفات است، حی قیوم است، علیم است، حکیم است، قدیر است، نفس را هم دارای این صفات قرار داد تا صفات نفس نشانه صفات رب باشد. این دو. سوم، و جعلها یعنی این نفس را ذات مملکت شبیهت به مملکت بارئها. همون طوری که خدا آسمان و زمین را آفرید، دریا و صحرا را آفرید، نفسم در درون خود این صور را ترسیم می کند. یخلق این نفس ما یشا و یختار لما یرید. پس ذاتن و صفتن و فعلا آیت خدا است. این یک مطلب همه با همه زیر مجموعش. مطلب دوم، الا انها یعنی این نفس، و این کانت من سنخ الملکوت و عالم القدره و معدن العظمت و الستره، اما فهیه این نفس ضعیفت الوجود و القوام است. چرا؟ لکونها این نفس واقعتن فی مراتب نزول، خیلی از ذات اقدس اله نازل است و دور. ذات وسائطه، چون مدبرات امر و مجاری فیض فراورن تا نوبت به نفس برسد، این میشه بس صاحب وسائط. ذات وسائط بینها و بین بارئها، دارای واسطه های فراوانیست بین خود نفس و بین واجب تعالی. این سورای قیاس که نفس دارای وسائط است. کبرای قیاس هم این است که هر جا وسائط فراوان باشد این شی ضعیف میشود. و کسرت الوسائط بین الشی و ینبوع الوجود یوجب وهن قوته و ضعف وجوده. این کبرای قیاس. پس نفس موجودی ضعیف. حالا از همین جا میخوان وجود ذهنی را معنا کنن، چون در این فصل اول اساره بحث این است که الوجود ذهنی ما هوه، وجود ذهنی چیست، تا در فصل دوم ثابت بشود که وجود ذهنی داریم یا نداریم. بله؟ وسائط فرشتگان الهی هن، مدبرات امرن، عقولن، ارواح انبیا هستند تا نوبت به نفس انسانی برسد. اونها در بله اینها که اینها اوزونن نه سم، سم مال نفس است. اینها اینند نه بسر، این مال بدن است و بسر مال نفس است. میشنود لذا رؤیایی دارد، خواب میبیند. اون چه که مال نفس است دارد، اون چه که مال بدن است ندارد. لذا تو کتاب های فقهی در بحث دیات بین دیه اعضا و دیه منافع فرق است. یه وقتی چشم کسی را از بین میبرند، یه وقت است نه نورش را، دیدش را از بین میبرند. دیه عضو چیزی است، دیه منفعت عضو چیزی دیگه است. دیه عین چیزی است، دیه بصر چیزی دیگه است. دیه اوزون چیزی است و دیه سمع چیز دیگر. دیه انف چیزی است، دیه شامه چیز دیگر. اینا ادراکات، اینا مال نفس است، اونا ابزار است که مال بدن است. و کثرت الوسائط. خب حالا وارد مسئله سوم میشن که اون تبیین وجود ذهنی است که وجود ذهنی چیست اصلا. بفرمان فلهازا ما یترتب علی النفس و یوجد انها من الافعال و الاثار الخاصه. فلهازا ما یترتب علی النفس و یوجد انها من الافعال و الاثار الخاصه یکون فی غایت ضعف الوجود. چرا؟ چون خود نفس موجود ضعیف است، به قدری ضعیف است که وجود ذهنی سایه وجود خارجی است. وجود خارجی را خدا آفرید و اصل است و منشأ اثر. وجود ذهنی را نفس به اذن الله آفرید، سایه وجود خارجی یا حق است. بل وجود و ما یوجد و انها از نفس به ذاتها من از صور العقلیت و الخیالیه از لال و اشباه للوجودات الخارجیت صادرت عن الباری تعالی و این کانت الماهیتو محفوظتن فی الوجوده. این رکن است، این حرف محوری است که تا آخر باید داشته باشیم. یعنی وجود ذهنی عین وجود خارجی است بدون کمترین تفاوت در بحث ماهیت. اگه کسی معنای آب را فهمید، معنای شجر را فهمید، معنای حجر را فهمید، یعنی عین ماهیت شجر و حجر هست بدون کمترین تفاوت. تمام تفاوت در وجود است. این ماهیت در خارج به وجود خارجی موجود است، عین اون ماهیت در ذهن به وجود ذهنی موجود است. این یه اصل است. بله سایه اوست. و این کانت الماهیتو محفوظتن فی الوجودین، در وجود خارجی و ذهنی. اصل ماهیت محفوظ است، تفاوت در نحوه وجود است که والفرق فی نحو الوجوده یک. فلا یترتبو علیها یعنی بر ماهیت، الاثار المترتبتو علیها یعنی بر اون ماهیت به حسب وجودها فی الخارج. یعنی اگر در خارج یافت بشود هر اثری که دارد، هیچ یکی از اون آثار بر همین ماهیت در ذهن یافت نمی شود. این هم دوبته. بله؟ نه، به ماهیت برمی گردد مگر با تکلف به اون ما یوجد باشد. لذا فرمودن که فلا یترتب علیها یعنی بر اون ماهیت، الاثار المترتبت علیها بر اون ماهیت بحث به وجود اون ماهیت فی الخارج. حالا نوبت به این برسد، به این که همه جا این نفس ضعیف نیست. الحمدلله رب العالمین.